بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله آخری که دیروز مطرح بود که کافری با زوجات بیش از 4 تا که کافر هستن اسلم و اسلمون، ثم قبل از اینکه اختیار بکنه و انتخاب بکنه 4 تاشون رو، مات و متنه. اینجا چه باید کرد؟ در بین این مازاد بر اربعه بالاخره حق زوجیتی وجود داره، چون این شخصی که شوهرشون بوده این حق رو داشته که تعیین کنه یکی از این 6 نفر رو تا 4 نفر، و این حق تا 4 تا بین این 6 تا 8 تا 10 تا هرچه هستن در جریان هست و زوجیت الان مشتبهه، یعنی هم اسلم نه و هم اسلم ولیکن مات و مت نه قبل هم اختیار و انتخاب. بحث ارثشون مطرحه که خب اینجا چه باید کرد؟ بعضی گفتن که زوجیت الان مشتبه است بین این تعداد 6 نفر 8 نفر و برای یک امر مشتبه با اطلاق ادله قرعه از قرعه استفاده میکنیم، چنانچه ظاهرن خود صاحب شرایع همین نظر رو قبول کردند. طبعا اشکال شده است که قرعه مال جایی است که یک امری معین است عند الله تعالی و لا معین است عندنا. خب اونجا قرعه عدلی قرعه شامل میشه، چنانچه ظاهر عدلی قرعه هم همینه، چون در روایات قرعه داره که خداوند متعال دست طرف رو میبره به طرف اونچه که حقه، و اینجا زوجیت بین این 6 نفر یا بیشتر از 4 نفر مشتبهه و با قرعه تعیین میشه. این استدلال مرحوم شرایع هست و ترجیح قرعه. حالا اشکال شده است که قرعه مال جایی است که معین است عند الله و لا معین است عندنا. در اینجا زوجیت اینجور نیست، اینجا رو نمیشه با قرعه حل کرد. و نظر دوم اینه که قرعه شامل اینجا نیست، نه موضوعاً و نه حکماً. اما موضوعاً برای اینکه زوجیت متوقف بر انتخابه و انتخاب اون عقد قبلی رو قطعی میکنه و نسبت به هر کدام که انتخاب انجام گرفت اون میشه زوجه و حق ارث مشخص میشه، حالا چه زوجه از زوج و چه زوج از زوجه. حالا اون بحث قبل و بعدیش رو بعد عرض میکنم. فعلا اینه که قرعه میشه اینجا استفاده بشه یا نه. زوجیت مشتبه هست با اینکه تبدیل انتخابی محقق نشده است عند الله مشخصه. گفتن که نه عند الله مشخص نیست، من به نظرم رفتن سراغ یک بحث کلامی، حالا اینجا هم واقعا جای این بحث کلامی نیست، ولی من اشاره میکنم که همینطور که میدونید علم در کلام بحث شده، در فلسفه هم اجمالاً بحث شده. علم دو جوره، یک علم حضوریه، یک علم حصولیه. علم حصولی مثل همین علومی که الان ما داریم، اینا رو بهش میگن علم حصولی، یعنی تصویر معلوم عند العالم حاضره، و علم یعنی داشتن تصویر، داشتن یک صورت، یک صورت علمی، حالا با دیدن، با شنیدن، با خوندن، با عکس، با هر چیزی انسان از اون معلوم یک تصویری میگیره. بعد میگه من میدونم که مثلا زید کیه، عمر کیه، میدونم این آمده نیامده، یعنی یه تصویری در ذهنش هست و اون تصویر رو بهش میگن علم. این علم حصولیه. ولی علم حضوری عبارت است از اون جایی که معلوم به نفسه عند العالم حاضره، نه به صورته، مثل علم انسان به وجود خودش. وقتی من میدونم که هستم، آیا علم من به وجود خودم یه تصویری از خودم پیش خودم هست یا نه، نفس خود انسان پیش خود انسان حاضره. بهترین مثالی که معمولا در کلام و در فلسفه میزنن همین علم انسان به نفس خودشه، که نفس انسان اندر نفس حاضره، نه صورت انسان اندر نفس حاضره. ولی سایر معلومات نفس به اصطلاح تصویر هست. خب حالا اینجا زوجیتی که مبتنی بر انتخاب هست، علم الهی نسبت به یک معدوم که تحقق پیدا نکرده و تحقق پیدا نمی کنه، چون موضوع منتفی شده، شخص فوت شده، ماته و متنه، انتخابی هم محقق نشده، انتخابی هم محقق دیگه نخواهد شد، نسبت به یک امر معدومی که لا یوجد، نمیشه گفت نه، هیچ نوع علمی نمیشه گفت به اون تعلق میگیره. بله، نسبت به معدومی که سیوجد، الله تعالی یعلم به ما کان و ما یکون و ما هو کائن، بله علم تعلق میگیره. و تعبیر آیه شریف هم هست که اصطلاح وکه لمح البصر، یعنی کل هستی از بدوش تا ختمش و الله تعالی حاضره، که ختم که لمح البصر، یعنی اول و آخر و زمان و مکان و اینا مال ماهاست، مال علم حصولیه. ما حالا اون بحث رو نداریم، چون یکی از آقایون اینجا فرموده است که بالاخره خدا میداند که اگر انتخاب میکرد کیا رو انتخاب خواهد کرد، و چون خدا میداند که اگر انتخاب میکرد کیا رو انتخاب میکرد، پس معلوم است عند الله و نامعلوم است عندنا، میشه موضوع قرعه و با قرعه میشه معین کرد. اون وقت این جواب آقایون دادن که علم الله تعالی لا یتعلق به ما هو معدوم ولا یوجد. اگر معدومی باشه که سیوجد، بله، ولی اگر معدومی باشه که انتخابی تحقق نگرفته، انتخابی هم تحقق نخواهد گرفت، چون مات و متنه، و بعد حالا بگیم خدا میدونست، میدونه که این اگر میبود چی رو انتخاب میکرد، و بعد اون منتخب یک معلوم عند الله تعالی هست، اینا همش اعتباریه، عینی نیست و نه علم اصولی و نه علم حضوری به اینا تعلق نمیگیره. حالا این یه بحثی به جای خودش، در جای خودش باید بحث بشه. من هم اینو قبول دارم، این حرف رو قبول دارم، یعنی اینکه مسالک نقل کرده که چون خدا میداند که اگر می بود و انتخاب می کرد کیو انتخاب می کرد، پس معلوم عند الله هست و نامعلوم عند ما، و میشه بشه میشه مثلا قرعه بش تعلق بگیره. این صحیح نیست، این مطلب ناتمامه. بنابر اون چه که در باب علم حضوری و حصولی گفته شده. خیلی خوب، حالا پس چی؟ اگر قرعه اینجا نمیتونه باشه پس چی؟ گفتن که باید به مصالحه همه ایناهایی که ممکنه منتخب میشدند، که همشون هستن، هر شیشتا هر هشتا، کل واحدت منهون امکان داره انتخاب میشدن و زوجیت درشون هست، مصالحه بشه بین همشون به یک مقدار علی‌السویه یا علی‌التفاوت. که این علی‌السویه و علی‌التفاوت ظاهراً اشاره به حامل و غیر حامل بودن هر کدام از این هاست، یا نه اصولاً توافق کردن. اون اگر اینجور باشه خب این راه راه معقولیه، یعنی از قرعه بگذاریم و بگیم در سهم الارث اگر از شوهر میخوان ارث ببرن توافق بکنن بر یک مقدار علی‌السویه و هر کدوم مبلغی داده بشه، حالا چه سهمش حقش هست چه حقش نیست مصالحه کرده، اگر زیادتر مصالحه کرده، اگر کمتر مصالحه کرده، و با مصالحه حتی یستلح نه، یعنی یطلب نه صلاح یا اصلاح، و به هر حال با مصالحه مسئله را تمام میکنیم.
حالا فرض اینه کنم
خب حالا فقط اون تأخر الان میشه، اون بحث جدایی سالا عرض میکنم. فرض کنید اول مات ثم متن، اول که مات ثم متن، این بحث مطرحه که هر شیشتاشون حق دارن ارث ببرن، حالا کدومشون زوجه هستن انتخاب نشده است، چه میدونیم حالا این کدوم انتخاب میشد؟ اون آقا میگه زوجیت بین هر شیشتا محتمل است و زوجیت غیر معلوم است و اندالله معلوم است، اندنالله معلوم است، پس با قرعه زوجیت رو مشخص میکنیم. جوابشون داده میشد که زوجیت مبتنی بر انتخاب و انتخاب نوجده و نیوجد، چون فرض اینه که مات و ثم متن. اما اون بحثی که
میشه بگیم زوجیت متزلزله هست؟
بله
زوجیت متزلزله هست، و بر اثر تتبع احکام شرع ما میبینیم در این موارد اصلا زوجیت موجوده برای اجرای حقوقشون. چرا در مورد عبده که مولاش کافره و خودش عبد مسلمانه مجبور میکنیم مولایی که کافر هست عبدش را به یک مسلمان دیگه بفروشه؟ پس بنابراین ملکیت سر جاشه.
مولویت و عبودیت و ملکیت و مالکیت رو در جای خودش باید بحث کنیم. اینجا ما سوالمون این است که میشه گفت زوجیت قبل از انتخاب بدون اینکه انتخاب بشود زوجیت متحقق است؟
بله.
یا محتمل التحقق بین شیشتاست؟
نه دیگه محقق است.
نه خیلی محقق نیست.
یکی دو تا از اونا تحقق
کنه. خب شما تشریف داشتید یا نداشتید من نمیدونم. صاحب جواهر به صراحت فرمودن تا وقتی انتخاب اضافه نشود به اون عقد زمان جاهلیت زوجیت محقق نمیشود.
زوجیت
به صراحت هم گفتن ما هم نظر صاحب جواهر رو قبول کردیم و گفتیم که عقد قبلیه که در شرایط کفر محقق شده است مثل قطعی از عقد، و انتخاب هم قطعی دیگر، این دوتا که به هم منظم میشود علت تامه میشد بر تحقق عقد. ولذا لم یقل احدون به لزوم عقد جدید، و گفتن با انتخاب عقد قطعی خواهد شد. و صاحب جواهر این معنا را که تعیین به اصطلاح موجب تکمیل عقد قبلیه تصریح کردن و صراحتن هم گفتن لا وجه لان یلحق بالمطلقه الرجعیه، لا نست ولا دلیل علا انیل حق بالمطلقت رجعیه که زوجیت باشه و شبیه مطلقه رجعیه به قول شما زوجیت متزلزله. نه اینو قبول نکردیم، اینو در جلسه گذشته قبول نکردیم. خب طبعا هم وقتی یه جلسه باشه جلسه نباشه شبهات این پیش میاد دیگه. اگر این مبنا، چون رو ما داریم رو مبانی گذشته بحث میکنیم، با مبانی گذشته داریم بحث میکنیم که زوجه مسلمه نمیتونه زوجه کافر باشه، زوجه کافر نمیتونه زوجه مسلمه باشه، اینا رو قبلا گفتیم، مگر کتابیه، همه اینا بحث شده. یکی از مبانی هم که قبلا قطعی شد همین مسئله بود که اگر اسلم به اصطلاح زوج و اسلم نه بقیه هم همشون، همه اینها محتمل زوجیه هستن و تا قبل از انتخاب، حالا بعد هم میرسیم که حتی راجع به نفقه و عده و اینها هم همین بحثا رو دارن. بنابراین رو نظر مرحوم صاحب جواهر که ما انتخاب کردیم نظر ایشون رو که تکمیل اون عقد زمان جاهلیت و زمان کفر، ببخشید، تکمیل عقد زمان کفر با اضافه شدن انتخاب یک عقدی محقق می شود، ولا یحتاج الى عقد جدید، و همون عقد رو شارع قبول کرده با انتخاب. چرا؟ چون حضرت صریحا فرمودن که امسک اربعه منهن و عرض کنم که بقیه شون رو رد کنم.
مثلا این با انتخاب و امسک اربعه نکرده، یا اختر رفع مانع کرده،
یا اختر اربعه منهن و فارق سائرهن، نگفتن طلق سائرهن، گفتن فارق سائرهن.
در واقع رفع مانع یعنی بکن همین.
در واقع و در ظاهر ما نداریم، ما هستیم و این عبارت پیغمبر خدا به سلمت به قیلان ابن سلمه، قیلان ابن سلمه، یکی قیلان ابن سلمه بود، یکی فیروز ابن فیروز قیلامی، فرمودن به قیلان فرمودن که اختر اربعتن منهن و فارق سائرهن، و این اختر مورد بحث شد. یه درسه تموم اینجا وقت ما رو اختر گرفت که اختر یعنی چی؟ بعد گفتن اختر یعنی یکی رو باید انتخاب کنی، بعدم گفتن این انتخاب فعال است در اثر گذاشتن، و فعالیت به معنای جزء الالیت است، و جزء الالیت به معنای این است که عقد قبلی با این اختیار دوتایی میشه مرکب و دوتایی میشه یک عقد، ولذا لا یحتاج الى عقد جدید. با این مبنا حالا لو اصلا لو مات این زود بعد ما اسلم و بعد ما اسلمو، این مسئله است که ما به اصطلاح گفتیم که وضعیت اینجوره که با قرعه باید تعیین کرد یا با مصالحه باید تمام کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اختیار دیگه امکان وجود نداره. من اشاره به اون بحث کلامی کردم، علم ذات باری به ما کان و ما یکون و ما هو کائن کلمت واحده هست، و هو معکم اینما کنتم و هو به ما تعملون بصیر. واقعا خیلی عجیبه قرآن کریم. ببخشید من یه حاشیه اینجا برم که سخت به نظر من سخت ترین تفسیر این آیه است. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم الذی یا هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم و الله به ما تعملون بصیر. سخت ترین آیه‌ای که تفسیرش خیلی مشکله اینجا هست. پس الله تعالی یعلم ما ینزل من السماء و ما یخرج الی السماء و ما یخرج من الارض و ما یدخل فیها. و به هر حال اینجا که انتخابی محقق نخواهد شد به دلیل اینکه ما تأمن من کان له حق الانتخاب و لا یوجد این انتخاب دیگه ابدا، بگیم علم الله تعالی متعلق به این میشه. نو در باب علم الله بحث کردیم که علم الله علم حضوری نه علم حصولی، یعنی معلومات عند الله تعالی و انفسهم حاضرن، یعنی من و شما که معلومات ذات باری هستیم و آیات ذات باری هستیم به اعیوننا عند الله تعالی حاضر هستیم و هو معکم اینما کنتم، هر کجا هستید خدا با شما، صدا شما با خدایید. منتهاش خوب غفلت داریم، بیشتر توجه نداریم، الا خدا از ما جدا نیست، ما از خدا جدا نیستیم. و بعد من عرض کردم که نمیدونم واقعا اون که امیرالمومنین سلام الله علیه هم فرمودن در همون خطبه، اینو تکرار کردم، مکرر تکرار کردم که مع کل شیئن لا بالمزایله یا مثلا بالمماثله و غیر کل شیئن لا بالمغایره. این یعنی چی؟ که هم با اشیاء هست هم با اشیاء نیست، هم با افراد هست هم با افراد نیست، هم با شما هست هم با شما نیست، از شما به شما نزدیکتر است، از رگ قلب به شما نزدیکتر است. حالا این بحث یه بحث کلامیه، الان ما رفتی نداره. من جواب اون قرعه رو میخوام بدم که قرعه که میگوید هو معلومون اندالله، قرعه مال اونجاییست که معلومون اندالله باشه و مکشولون اندنا باشه، اونجا قرعه به کل امر مشکل. ادله قرعه هم اینجا رو قطعا میگیره. چرا؟ برای اینکه متن روایت قرعه میگوید، ما بعد روایات هم آورده اینجا خوندیم که میگوید خداوند دست طرفی را که قرعه را میخواد بردارد و قرعه را بگذارد میبرد به طرف اونی که حق واقعی هست. خداوند این کار را میکند. حالا اگر یه چیزی که لا یوجد اصلا در عالم هستی هیچ وقت حق و پیدا نخواهد کرد، بگیم این در الله تعالی معلوم است، اندنا مجهول است، این حرف تمامی واقعا نیست، از نظر کلامی هم تمام نیست. بذارید از این مسئله بگذاریم با که کمتر مرض کرده. مثلا این فروعات غالبا فروعاتیست که بحث علمی خوبی داره، ولی بحث حالا شاید واقعا گاهی هم مورد ابتلا هم بشود در زمان ما که کسانی به اسلام گرایش پیدا بکنن، که جمعی از مثلا یه خانواده از کفار که 6 تا 8 زن دارن به اسلام گرایش پیدا کنن، خب ممکنه همین مسئله باشه دیگه، اشکالی نداره. خب از این مسئله که بگذاریم، ما امروز هم دیگه میخوام مثل هفته گذشته نباشه که مورد اعتراض قرار بگیریم، یه رو وقت رو بگذاریم برای یه بحث هم جبران هفته گذشته همین هفته سن نفری هم هستیم. ببینید اگر اصلا تقدم تأخر در اسلام، در اسلام اینها اگر معلوم باشد که اول زوج فوت شد و وسترا فوت شده و بعد زوجات فوت شدن، وارث معلومه، مورث هم معلومه، زنا میشن وارث و اون شوهر میشه مورث. اگر اول زنها فوت شدن و بعد مرد فوت شده، به اصطلاح باز معلومه که مرد میشه وارث اینها و زن میشه در حقیقت کافر مورث. و اگر هیچ معلوم نیست، مثل جاهای دیگه فرقی نمی کنه، مثل جاهای دیگه، در البته اینجا در حالتی که اسلم و اسلمو به الله کافر از مسلم ارث نمیبره، و اگر مورث اگر ورثه کافر باشه از مسلم ارث نمیبره، مسلم هیچ وقت ارثش به حتی فرزندش هم که باشه ازش ارث نمیبره. ولی فرق اینه که اسلم و اسلم ثم قبل الانتخاب مات و متنه ولم یعلم کدوم مقدم از کدوم مؤخر است. اینجا باز از همون مواردی است که لم یعلم کدوم مقدم از کدوم مؤخره. چه باید کرد در ارث بین هم ورثه؟ یه روز شما ایشون فرمودن که توارث مثلا باشه در بین اینها، توارث باشه در حالی که بعضیشون زوجه نیستن بعضیشون زوجه هستن. حالا اینو باید الان اینجا مطرح نیست و در باب ارث باید مطرح کرد که باید با مصالحه تمام بکنیم، با توارث تمام بکنیم، که عرض کردم این گاهی واقعا مورد ابتلا قرار میگیره، مثل افرادی که در زلزله زیر آوار میمونن و یک خانواده جمعاً به اصطلاح پدر و پسر و شوهر و فرزند و اینا همه زیر آوار از به اصطلاح از بین رفتن و نمیشه معین کرد کدام مقدمه و مؤخرن. البته از علم امروز هم باید استفاده کرد قطعا، و این وقت هم مکرر رو گفتیم که ما علم امروز رو قبول داریم و باید قبول بکنیم. علم هم چیزی نیست که کسی بگه قبول بکنید و قبول نکنید. البته حالا آقای علی مطهری که ما رو متهم کرده است که تو مثل آقایون علمایی میمونی که در زمان عرض کنم که مسیحیت علیه کلیسا به اصطلاح بیان کردن، چون کلیسا خیلی سخت میگرفت و میگرفتن. گفتن وقتی گالیله گفت نمین به اصطلاح کرویه هست و راجع به کرویت زمین بحث بود، کلیسا مقاومت کرد. کلیسا گفت نه، کروی نیست و مسطحه و چنین و چنان، و فلسفه بطلمیوس مطرح بود، یعنی هیئت و در حقیقت آسمان شناسی و زمین شناسی و کیهان شناسی بطلمیوس مطرح بود. کلیسا مقاومت کرد، یعنی علمای کشیشای مسیحیت گفتن نه، زمین مسطحه و داریم میبینیم که مسطحه و بی خودی آقا میگه، و حتی تا پای اعدام که وقتی خواستن اعدامش بکنن پاشو زد رو زمین و گفت که من دارم اعدام میشم ولی زمین متحرک است و کروی است و به دور خودش میچرخه، که بعد دیگه علم قطعی کرد که بله، زمین هم متحرکه و هم کرویه و دور خودش هم میچرخه و شبانه روزم به این دلیل وجود میاد. و اون علما و اون کشیشه ها بالاخره متهم شدن که در برابر علم ایستادن، و بعضی ها میان در اسلام هم یه چیزایی را تشبیه میکنن و میگن بله، علما باید در برابر نمیدونم چی میستن. هیچ عالم اسلامی و هیچ عالم مسلمانی در برابر علم نایستاده است، همه علم را قبول دارن، ولی یکی از علوم اسلامی تعبده، یعنی برخی از مسائل تعبدیست و این علم به تعبد هست، یعنی ثابت شده تعبدش. ما علم داریم که نماز صبح 2 رکعته، نماز مغرب 3 رکعته، نماز عشاء 4 رکعته، هیچ تردیدی هم درش نداریم، و با تعبد میگیم 2 رکعته، اونم با تعبد میگیم 3 رکعته، در حالی که صبح شاید حال طرف بهتر باشه بگیم صبح 6 رکعت بخونه، مثلا مغرب 2 رکعت بخونه که خسته از آخر وقته. نه، تعبد میگه فقط خدا گفته است 2 رکعت، چرا من نمیدونم چرا، اما میدونم یه علتی دارد و خدا را عالم میدانم و احکام ذات باری را که با تعبد صادر شده است اون احکام رو معلل میدانم و میدانیم علمای اسلام میدانند که احکام شرعیه جزاف به قول خودشون نیست، بدون علت و بدون فلسفه نیست، منتهاش فلسفهش قد یعلم و قد لا یعلم. اما اگر یک جایی گفتن تعبد، شما میگید نه خیر، علم امروز میگه چنین و چنان و ممکنه فلسفه چطور باشد. از جمله همین مسئله عده راجع به خانم ها، که راجع به عده خانم ها گفتن حکمت هست عده، که به اصطلاح اگر حامله هست اختلاط میاه پیدا نشه، بچه پدرش مشخص بشه اینا، و الا حتما میبایست عده نگه داره. مسئله بعدی ما اتفاقا اینجا همین هست که اگر اسلم و اسلمو و یا اگر اسلم و لم یسلمو هنوز یا اسلمو، فرقی نمی کنه، علیه نال عده. این هم یک مسئله است در اینجا که 6 زن داره، 8 زن داره، وقتی اسلام آورد 4 تاش بیشتر زنشون نیستن، ولی هر 6 تا باید عده نگه دارن. چرا؟ برای اینکه فرض این است که در زمان کفر با اونها مباشرت داشته و با هر 6 تاشون مباشرت داشته، لعل بعضیشون حامله باشن و غیر منتخب هم بشن، و اگر انتخاب بکنه انتخاب نکنه اون یه حرفه، که با انتخاب زوجیت قطعی میشه، اما عده برای هر 6 تاشون و برای هر 8 تاشون هست که باید عده نگه دارن. چرا؟ برای اینکه لعل حمل داشته باشن از این شخصی که الان اسلام آورده، ولو لم یسلمو. اسلمو هم همینطور فرق نمی کنه، باید عده نگه دارن. یعنی اگر این زنهای بیشتر از 4 تا که هنوزم انتخاب نکرده یا انتخاب بکنه، حتی عده باید نگه دارن. در نفقه هست که بعد از انتخاب غیر منتخبین دیگه حق نفقه ندارن، ولی قبل از انتخاب هر 6 تا هر 8 تاشون حق نفقه دارن، و قبل از انتخاب هر همشون حق نفقه دارن، ولی بعد از انتخاب 4 تاشون میشن زن قطعیه، اون مازادشون دیگه حق نفقه ندارن. اما در عده همشون باید عده نگه دارن. ولذا بعدشون میفرماین که اگر آثار هم در خودش دید، عده به اصطلاح هم رو باید بگیره، و اگر هم غیر مسلمان هست و هنوز اسلام نیاورده است و شوهرش اسلام آورده است و این هم حامله هست، عده وفات رو باید بگیره، برای اینکه در حقیقت مثل فوت شوهرش میمونه و دیگه نمیتونه زندگی که بحث عده رو انشالله بعد عرض میکنیم. دو تا مسئله دیگه بیشتر نداره که همون بحثای علمی داره که انشالله در جلسه آینده اگر زنده بودیم این دو تا مسئله دیگه رو میگیم تا بعد به بحث بعدی برسیم. چند دقیقه هم از این چند دقیقه که مونده یه بحثی درباره صحبت ما درباره کلام امیرالمومنین سلام الله علیه نسبت به حمام بود که قرار شدی کمی نرمتر و ملایمتر پیش بریم، چون همه شما بارها خوندید و برای مردم هم گفتید و گفتیم و شنیدیم و میدانیم، ولی فذکر فن ذکرا تنفع المؤمنین. آقای حمام خوب از رفقای حضرت بود و صاحب سر بود و از اصحاب بود و توقع داشت که حضرت وقتی سوالی میکنه حضرت جوابشو بدن، و توضیحی دادیم و گذشتیم. اولین درسی که گرفتیم این بود که اصحاب خاص اشخاص با افراد عمومی یک تفاوتی داره که انسان در موقع صحبت باید ببینه چه کار میکنه، با کی صحبت میکنه، آیا طرفش کشش قبول اون بحث رو داره یا نداره، و به هر کس همه چیز را نمیشود گفت. مثل همین عین ما تکونو هو معکم عین ما تکونو اقرب الیکم من حبل الورید عرض کنم که، و یا اون که در سوره واقعه مبارکه سوره واقعه هست که من حاضر هستم ولی شما نمیبینید که من حاضر هستم، و انتون رو اگر میتونستید روز برمیگردید. آیه سلا یادم نمیاد. به هر حال از جمله همین بحث هاست که این بحث ها رو هم ائمه فرمودن همه جا نباید بید. این درس اولمون بود. درس دومین بود که در پاسخگویی به هر سوالی شتاب نکنید. حضرت فتساقل علیه السلام کمی تأمل کردن و این تأمل وجه داشته، شاید میشناختن قبلا طرف رو در چه حدیست و بالاخره اون حادثه بعدی رو هم میدیدن، شاید هم به او توجه نمی کردن، نمیدونم، ولی این درس رو داره که تساهل باید کرد و بعد یک کمی فکر کرد و جواب رو منطقی تر داد. اون آخرش هم این بود که اگر آدم جواب رو نمیدونه هیچ ابا نکنه بگه من نمیدونم، و این نقص نیست که انسان بگه نمیدونم، در حقیقت نقص اون وقتیست که ندانسته بگه میدونم و یه چیزی رو ندانسته جواب بده، و ما طلبه ها گاهی گرفتارش میشیم، فکر میکنیم اگر بگیم نمیدونیم مثلا پیش طرف بی سواد تلقی میشیم. خب بی سواد تلقی بشیم، بی سواد تلقی بشیم یا با سواد تلقی بشیم چه تفاوتی میکنه؟ چی به ما میده اگه به ما بگن خیلی با سوادیم یا بگن خیلی بی سوادیم؟ چه نتیجه داره؟ شما بگید فلانی اصلا بی سواد بی سواده، او با سواد نمیشه، بگید با سواد با سواد نمیشه، بی سواد بی سواد نمیشه، با سواد بودن و با سواد نبودن مربوط به شخص خودشه، با گفتن طرف تغییر نمیکنه. لذا این که من جواب بدم و اگر جواب ندم خواهد گفت که من عمرم و اینجا ضایع کردم و تحصیل نکردم، اینا دساویس شیطانیه یا دساویس شیطانیه. اگه نمیدونیم بگیم نمیدونیم، و اگر میدونیم که فلان رب فلان آقا اهل فن است ارجاع بدیم به اونی که میدونه. و ولذا گفتن که وسالو اهل ذکر، از اهل ذکر باید سوال کنید و از اونایی که میدانن سوال کنید، از اهل فن سوال کنید، و اگر کسی واقعا مخصوصا برخی شبهاتی که امروز مطرح میکنن و اگر واقعا آدم اهل فنش نیست باید ارجاع بدهد بنا که اهل فن نه. این هم درس بعدی بود. من اون آخرین چیزی که میخوام امروز کمی روی صحبت کنیم، حضرت فرمودن که اتق الله و احسن و ان الله هم الذین اتقوا و الذین هم محسنون. اتق الله را هم کمی توضیح دادیم، که گفتیم این تقسیم تقوا، تقسیم در حقیقت یک نوع تحلیله، به علاوه تقوا یه چیز بیشتر نیست و حتی اگر دقت کنیم بسیطه، مرکب نیست، قابل تقسیم نیست. و تقوا یک امر نفسانیه، یک ملکه روحانیه، یک امر باطنیه و به عبارت دیگر یکی از صفات نفسانیه. و صفات نفسانی مثل خود نفس، همینطور که نفس مجرده، صفات نفسانی هم مجرده و قابل تقسیم نیست. لذا تقسیم تقوای سیاسی و تقوای اقتصادی و تقوای اجتماعی و تقوای نمیدونم آخوندی و اینا تقسیمات مختلفه، ولی حاصل تقوا عبارت شد از اون ملکه‌ای که خدا شافه یک حرام یا منکری رو خود به خود عکس العمل نشون بده و برگرده، نه بخواد فکر کنه و مطالعه کنه و ببینه، به مجردی که با حرام روبرو میشه فوراً برمیگرده. اما قبل از این که با حالت تقوا برسه، حالت عادته یا حالت تکراریست که به تدریج به خلق و به اصطلاح به خلق و به خلق بعد میرسه و میشه از اخلاق. اگر ملکه شد از اخلاق حسنه خواهد شد، ولی تا ملکه نشده ممکنه عادت هم باشه. مثلا آدم تو خیابون که میره عادت کرده چشمش میبنده که چشمش به نامحرم نیفته، خیلی خوب، خیلی خوبه، این یه عادته. اما اگر یه جوری بشه که به اصطلاح عکس العمل قهری در برابر این که اگر شما یک دفعه نگاه کردید یه جایی هستید که پشت میزتون نشستید، خانمی هم روبروتون چادرشو برداشته و روبروتون ایستاده، اینجا شما مثلا به طور ناگهانی روبرو هستید، اینجا طبق عادت چشمتون رو میبندید یا معلوم نیست تا میاد فکر بکنید یا اینا، بالاخره نگاه کردید یا اینجا لا فاصله عکس العمل نشون میدید، کی به تو اجازه داده بیای اینجا؟ برو بیرون. و من اینجا عرض کردم برای قضات محترم، برای کسانی که در ادارات و مشاغل اداری دارن، یکی پول و یکی زنه، زن و پول هر دو خطرناکه. و گاهی میشه گفت که نمیدونم کدوم خطرشون بیشتره، من واقعا نمیدونم، هر دو خطرناک شدیدن، هم پول آدمو منحرف میکنه هم زن آدمو منحرف میکنه، حتی در مرجعیت هم ممکن است زن بره در کنار مرجعیت و فتنه انگیزی کنه و مرجع رو گاهی گرفتار بکنه. و اصولا دشمنان همیشه از زن تاریخ نشون داده، دشمنان از زن بیشتر استفاده کردن. هر گزارشی رو هم نباید قبول کرد. من اخیراً این گزارشی از یک کسی شنیدم، گفتم برای شما محرزه، گفت برای من محرزه و من وظیفه میدونستم برای شما بگم، شما دیگه خودت میدونی و تکلیف خودت. ولی به هر حال این مسلمه که یکی از ابزارهایی که برای انحراف مسئولان به خصوص به کار میگیرن، چه روحانی باشه چه غیر روحانی باشه، و برای کسانی که میشه ازشون استفاده کرد به کار میگیرن، زنه. و زن رو به هر شکلی، به عنوان خادمه، به عنوان مستخدمه، به عنوان کمک، به عنوان یار، به عنوان مثلا نمیدونم برای تمیز کردن خانه و زندگی، برای لباسشویی، برای چی، به کسی نزدیک میکنن و یه وقتی گرفتارش میکنن. خیلی تقوا رو هم بحث کردیم. بعد بالاخره تقوا اقوان با احسام نداره، تقوا یک ملکه است و صفت نفسانیت و مجرده، مثل خود نفس میمونه و اقوان با احسام نداره، یک قسمش در نیست و اون صفت نفسانیست که در برابر هر حرامی و هر منکری خود به خود انعکاس منفی نشون میده یا به قول آقایون عکس العمل نشون میده. این میشه تقوا. حضرت فرمودن اتق الله و احسن فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نیکوکاری کن، یعنی امر کردن به این که احسن، احسان کن. اون یعنی ثروتمند بود این آقای حمام، پول داشت، بخواست بهش میگفتن برو انفاق بکن. مقصودشون از این احسن چیه؟ یعنی برو انفاق بکن، فقط احسان بکن. یا مثلا مقصودشون این بود که دستگیری اشخاص به راه نمایی و هدایت راه حق و باطل، یا مثلا مقصودشون نمیدونم در مشاوره ما نمیدونیم حمام در چه وصفی بود، در چه موقعیتی بود، وقتی بهش میگن احسن یعنی نیکوکاری کن، یعنی چه کار کن. من برداشت میکنم، من نمیدونم، خداوند میدونه و خدا از همین سلام الله علیه، آدمی باش که صدق بکند که بهش بت بگن محسن هستی. چرا؟ ان الله هم الذین تقوا ولذین هم محسنون. باید یه جوری زندگی بکنی که خودت بشناسی که خودت محسنی، و هر انسانی به نفس خودش اعرف است از دیگران. هر انسانی خودش بهتر میتونه بفهمه محسنه یا نه. شما با بچه هاتون چجور رفتار میکنی؟ دعوا و کتککاری و خشونت و تندی و بزن و بکوب و اینا در خونه و زندگیتون وجود داره؟ این احسان نیست، این احسان محسنی نیست، احسانی نیست. این تربیت قدیمی ها هست که فقط چوب و فلک بود، که مدرسه هم و مکتب هم که میرفتم چوب و فلک بود. من خودم هم که مکتب رفتم چوب و فلک یادم نمیره، چوب و فلک بود. و بالاخره دو نفر شاگرد با میداشتن دو طرف فلک رو میگیره و پاهای طرف ها میکردن توی اون فلک رو، و آقای معلم هم طرف را کف پاش تو حسابی میزد و تربیت میکرد. و بعدم آقایون هم میگفتن پدر حق تربیت داره، میتونه بزنه، بزنه برای تربیت. تو فقه هم آوردن که ضربه به قصد تربیت بلا اشکاله. من نمیدونم ضربه بلا تربیت کجاست و چجوریه، همینجوری با ضربه نه. شما باید که چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. شما بچه دختر دارید و بچه پسر دارید، یکی دو ساله است، یکی پنج ساله است، هفت هشت ساله است، ده ساله است، کمتر است، بیشتر است، مطابق شرایط سنی باید با او برخورد بکنید. در طور روایات ما مشخص کرده که اگر مثلا تا هفت سال اول او محتاج به کمک هست و هفت سال بعد معاون شما هست و بعدش دیگه امیر شما هست یا وزیر شما هست، پسر بزرگ شما باید وزیر شما باشه، نباید امر و نهیش بکنید، وزارت شما رو میتونه داشته باشه. ولی قبل از اینکه به مثلا کمال برسه باید باش با دوستی، با رفاقت، با مشورتی توی باش برخورد کنید که بالاخره با فکر و ذهن او کار بکنید، و با مخصوصا دنیای امروز. حالا اصرار داره که شما برای من یه دونه از این تلفن‌های همراه بخرید، شما برای من نمیدونم یه کامپیوتر بخرید. من همینجا ها بحث رو ختم میکنم، دو سه دقیقه بیشتر وقت ندارم. خیلی خوب، کامپیوترم باید میشه براش خرید، تلفن همراه هم میشه براش خرید، ولی اگر کامپیوتر بدون کنترل در اختیارش گذاشتید، سخت گناهکارید و غیر محسنید و در حقیقت او رو گمراهش کرده اید. و من میشناسم موردی را که برای، حالا پسر دخترش رو نمیگم، برای اولادش عرض کنم که کامپیوتر خرید، اولادم گذاشت توی یک اتاقی و در بست، گفت نه به مادر دیگه اجازه میدم وارد شه و نه به پدر اجازه میدم وارد شه، و میرفت تو اتاق و کامپیوتر رو مرتبط میکرد با تلفن، و عرض کنم که طبعا با اینترنت مرتبط میشد. دیگه اینترنت هم که میدونی چه دنیاییه، علل قاعده دیگه میدونی چه دنیاییه. با دنیایی که من یادم در یه سفری رئیس هیئتی بودم، یه خانم هم همراه ما بود، خدا رحمتش کنه، عرض کنم که اون خانم اومد به من گفت که چون اتاق من یه اتاق جدای بود، گفت شما چه بعد از ساعت 12 تلویزیونتون رو باز نکنید ها. گفتم چطور؟ معلوم شد خودش بالاخره امتحان کرده بوده. گفت از ساعت 12 به بعد تلویزیون یه چیزهای به اصطلاح زن شوهری داره و درست اصلا اعمال جنسی رو تعلیم میدن و تربیت میدن. خب حالا شما وقتی لازم نیست خارج کشور باشه، همینجا داخل کشور، لازم نیست شهر مثلا غیر مذهبی باشه، در همین شهر قم هم که باشه، اگر بچه شما عرض کنم که کامپیوتر براش میخرید، اگر تلفن همراه براش میخرید، کنترل در کنارش باشه. بلا کنترل یک دفعه سر در میارید از این که بچه شما با یه دختری رفیق شده و میگه به باباش الا و الا من این دختر رو میخوام، شما مجبور میشید باش موافقت کنید، 6 ماه بعدش 6 سال بعدش هم مجبور میشید طلاق و طلاقکاری بکنید، چنانچه تجربه های خارج نشون داده. و هرچه اون پدر به اون پسر میگفت که بابا جون عقد خیابانی و دقیق به اصطلاح تشخیص خیابانی و انترنتی تجربه نشون داده موفق نیست، میگفت نه من با این دختر آشنا شدم و رفیقم رو میخوام بالاخره میخوام باشم. میگفت اصلا عقایدش چیه؟ میگفت حال من کار به عقایدش ندارم، من بالاخره این دختر رو میخوام. این از کجاست؟ از یک کامپیوتره. و بعد مسلمن همین دختری که با این عشق سوزان دو پدر رو مجبور میکنه شیش ماهی شیش حوادش دون. بالاخره میخوام بحث رو جمع کنم. ما باید به گونه ای باشیم که خودمون احساس کنیم محسنیم در خانه با همسرمون. همسرتون زنه، المرأتو ریحانتون و لیست به قهرمانه. زود عصبانی میشه، شما عصبانی نشید، شما رو درک نمی کنه. شما آیت الله هستید، برای خودتون آیت الله هستید. شما حجت الاسلام و المسلمین هستید، برای خودتون حجت الاسلام و المسلمین هستید، ولی همسرتون شما رو به آیت اللهی نمیشناسه، به حجت الاسلام و المسلمین نمیشناسه. بگه همسری میشناسه، به پول کیفتون میشناسه، به کمکتون میشناسه، به زوجیتتون میشناسه، به چیزای دیگه نمیشناسه. باید با همسرتون محسن باشید، با بچه‌تون محسن باشید، با شاگرد و همکلاسیتون محسن باشید، باشیم با عرض کنم که بقال سر کوچه‌مون و با نونوای سر کوچه‌مون که هر روز می‌ریم یه نون ازش می‌گیریم و اون با ما احوال پرسی می‌کنه و طرح رفاقت می‌کنه، محسن باشیم، بتونیم اون رو راهنمایی کنیم. باید خود ما احساس کنیم که می‌تونیم به خودمون بگیم محسن، نه دیگران به ما بگن محسن. به خاطر اینکه پیشونیمون مثلا پینه سجده داره بگن خیلی آدم خوبی است. خودمون قبول داشته باشیم که خودمون محسنیم. من چون نمیدونم حمام معلوماتش چقدر بود، ثروتش چقدر بود، معرفت و قدرتش چقدر بود، ظرفیتش چقدر بود که بعدش معلوم میشه، ولی در این حال حضرت پیش فرمودن احسن، اتق الله و احسن، فإن الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون. خداوند با پرهیزکاران و با محسنین هست. انشاءالله که همه ما هم از پرهیزکاران و محسنین باشیم.